سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالی. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ایام تعلق خاص دارد به سید المظلومین امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفدا. ما از محضر وجود مقدسش عذرخواهیم. به این مقدار درست نیست در مدرسه علمیه بیان عظمت امیر المؤمنین ارواح له الفدا نشه، ولی ما چون آقای بزرگوارمونو به بزرگواری میشناسیم، حضرت میدانن که این درس درس جلوی نیست، وگرنه سالها رفقایی که محضرشون بودیم میدانن که من چنین ایامی از رفقا خواهش میکردم که اشعاری رو بیارن در مدح امیرالمومنین ارواح له الفدا بخونن. خب اون موقع ها ایام امتحانات عقب بود و ما فرصت داشتیم، بعضی از درس هم درس های کم حجم تری از این بود، ولی خب الان متاسفانه به دلیل اینکه امتحانات خیلی جلو آمده و تا اواسط ظاهرن اردیبهشت ما بیشتر فرصت نداریم، از پیشگاه مقدسش عذرخواهی میکنیم. اینم یکی از جهات مظلومیتشه، اینم اضافه کنید به بقیه جهات مظلومیتش، ولی من از معذر مقدسش عذرخواهی میکنم. به اندازه یک صلواتی به محضر مبارک و نورانیش که البته عظمت صلوات بسیار زیاده است اکتفا میکنیم. محبت کنید صلواتی به پیشگاه مقدس و ملکوتی امیرالمؤمنین ارواح العالمین له الفدا اهدا کنید. در ضمن روز دوازدهم روز جمهوری اسلامی هم هست، این روز رو تبریک عرض میکنیم به همه کسایی که با خون دادناشون زندان رفتناشون در صورت سبب شدن این نظام مقدس و ملکوتی شکل بگیره. از همینجا صلواتی اهدا میکنیم به روح امام بزرگوار این فقیه طراز اول و این بچه شهیدهایی که عاشقانه رفتم. من در تمام این سفرهای اربعین و غیر اربعین هر وقت به عتبات مشرف بشم از اول میگم تمام ثوابش به روح بچه شهیدان، هر زیارت نامه‌ای که بخوانم میگم به نیابت از بچه شهیدان. چطور میشه انسان راحت بره زیارت نامه بخونه؟ اینا عاشقانه سینه زدن، عاشقانه گریه کردن، تمام عشقشون این بود که بتونن کربلا رو ببینن، ولی خب ظاهر عمیم شد که نشد ظاهر عمیم. ولی ما حالا راحت اربعین و غیر اربعین میریم، ولی هیچ یادمون هم نیست که مدیون به کی هستیم، کیا زحمت کشیدن. الان ببینید به حمد الله به فضل الهی چقدر راه سامر را راحت شد. کی زحمت کشید؟ ما که اینجا داشتیم یا درک زن میکردیم و یا درک شکم میکردیم و یا درک ریشمونو میکردیم و یا امامهمونو جلو آینه پس و پیش میکردیم و یا انگشترامونو این برام بر میکردیم. همونهایی که زحمت کشیدن انسان نباید یادش بره، همون بچه شهیدای عراقی و غیر عراقی که زحمت کشیدن. الان در مورد خدمت شما عرض شود که سوریه هم همینطوره، فردا انشالله تعالی باز میشه، راحت میرن و میان. یادشون نیست که کیا تو قم تشییع جنازه شدن، اینا هم یکیشو شرکت نکردن، برای رضای خدا یکیشو حاضر نشدن شرکت کنن، ولی راحت میرن اونجا هی زیارت نامه میخونن، هی زیارت نامه میخونن، روزه بخوان روزه بخوان. کی سبب شد تو راحت روزه بخوانی، راحت گریه کنی؟ انسان نباید فراموشش بشه. زحمت کشیدن، خدا میداند که چقدر زحمت کشیدن، به روح مقدس و ملکوتی همه شون از صد تا زید صلوات دیگه ای دارد. وقد اتزه لدى الاصوليين ان الوظيفه الجاريه في جميع ابواب الفقه من غير اختصاص بباب دون باب هي على اربعه انواع: اصاله البراءه، اصاله الاحتياط، اصاله التاخير و اصالت الاستصحاب. ایشان رضوان الله تعالی علیه با بیان دیروزشون فرمودن که چطور می شود که راه برای اصل عملی یا دلیل فقاهی باز میشه. حالا دیگه از اینجا به بعد بحث سر این است که اصول عملیه چند تاست و چرا تعدادشون این مقدار شده، آیا این هست حسریس عقلی، حسریس استقرایی، مجاری اصول عملیه چی است، و بعضی از نکاتی که ضمن بحث دارن مباحث سختی نیست. بحث اولی که دارن این استش که همون جوری که قبلن هم اینو فرموده بودن، دیروزم من تذکر دادم تو اون یادآوری، فرموده بودن که اصول عملیه در یک تقسیم بندی میشن به اصول عملیه عامه و خاصه. اصول عملیه عامه اینا به تبع عبارات صاحب کفایه است، در الموجز هم عرض میکردیم اینا رو، کفایه جلد 3 صفحه 6 و 7. چرا اصولی ها از این 4 تا بحث میکنن؟ عمده بحثشون در بعضی از کتب تنها بحثشون مثل الموجز، مثل اصول فقه، از این 4 تاست. گفتن نه به خاطر اینکه اصول عملیه منحصر است در این 4 تا، بلکه اینا اصول عملیه عامه هستن. عامه هستن یعنی چی؟ یعنی در تمام ابواب فقه من اضافه میکنم شأنیت، صلاحیت تطبیق دارن، جریان دارد. اینجوری نیستش که مختص باشد به بابی دون بابی. خاطر همین فقیه هم عرض کردیم، اصولی هم عرض کردیم در تعریف علم اصول، دنبال خدمت شما شد عنصر مشترک، به تعبیر شهید صدر رضوان الله تعالی دنبال اون قواعد کلیه عامه است. این است که اصولی در اصول این 4 تا رو بحث می‌کنه، ولی اصول عملی منحصر در اینها نیست. اینا اصول عملی عامن که در تمام ابواب این شأنیت و صلاحیت رو دارن، ولو اینکه بالفعل هم حالا ما براش موضوعی در یک فرع فقهی پیدا نکنیم، ولی این شأنیت و صلاحیت درش وجود دارن. در مقابلش اصول عملی خاصه، دو تاش رو از خود ایشان دیروز دیدیم در مطالب اجزا، مثل اصالت و طهارت، کل شیئن لکه طاهر حتی تعلم انه غزر یا نجس. این اصل عملیه تو الموجز عرض میکردی که چطور این اصل عملیه. این کل شیئن یعنی کل شیئن که مجهول حکمه الواقعی. از کجا میفهمیم؟ یا همه در صوتهای الموجز هست، میگفتیم از این قایت میفهمیم، چون قایتش علم قرار داده شده. حتی تعلمه یعنی برات مشکوکه. حالا که مشکوکه بگو ان شاءالله طاهر است. و و این استصحاب طهارت نیست، اصالت و طهاره شای اون استصحاب و طهاره شای اون آخر. استصحاب دائما یقین سابق ملحوظ میخواد، ولی اصالت و طهاره نیاز به یقین سابق نداره. یا اصالت الحل کل شیئن لکه حلال، یعنی کل شیئن که مجهول حکم الواقعی، مشکوک حکم الواقعی، حتی تعلم انه حرام بعینه. بله دیگه، اگر علم به حرمت پیدا کردی دیگه جای جریان اصل نیست، جای علم به خود جلوی جریان اصل رو میگیره. لذا این از مواردی بود که تو وصف غایت هم عرض کردیم، از اون مواردی است که غایت غایت حکم است و با آمدن این غایت یا ماقب جاری نمیشه. ولی آیا همین دوتاست؟ نه، در الموجز عرض کردیم مرحوم آیت الله عظما آقای حاسد کاظم صاحب قربه رضوان الله تعالی علیه وقتی به این بحث مرحوم شیخ انصاری حاشیه میزند، یه حاشیه سجلی دارند خیلی قوی، رسائل خوندید حاشیه حاسد کاظم رو ببینید، و وقت ببینید اصول حاسد کاظم چیه، فقهش رو که در عربه و غیر عربه ملازم فهمید، ولی اصول حاسد کاظم رو میخواید ببینید این سجلی که بر رسائل حاشیه زده، ببینید اصولش چقدر قوی. خب تو اونجا تو جلد 2 صفحه 14 موارد متعددی رو برای شما شمارش میکنن که میتونید رجوع کنید ببینید. بعد از این مطالب مرحوم مظفر میفرماید با این مطالب که از اول تا اینجا گفتیم برای شما مشخص میشود که موضوع اصول عملیه شک در حکم واقعی است. اینا نکته خاصی نه، ملاحظه بفرمایید. وقد اتضح لدى الاصوليين ان الوظيفه الجاريه في جميع ابواب الفقه من غير اختصاص بباب دون باب هي على اربعه انواع. این کلمه انواع کلمه رایجی نیست، حالا اربعه اصول انواع اینجا به کار نمیبرن اصولی ها. اصالت البراءه، اصالت الاحتیاط، اصالت التاخير و اصالت الاستصحاب. و من جميع ما تقدم، از تمام مطالبی که گفتیم، یتزه لنا اولا ان موضوع هذا المقصد الرابع، موضوع مقصد رابع اصول عملیه به طور کلی، و شک فی الحکم، شک کنیم در حکم واقعی. ثانیاً، خب این ثانیاً هم به تبع اولا فهمیده می شود دیگه، ثانیاً ان هذه الاصول الاربعه، خب چون اصل عملی هن دیگه، مأخوذون فی موضوعها الشک فی الحکم ایضا. حالا نکته‌ای هم نبود که اگر مثلا گفته نمی‌شد به جای بر بخورد یا کسی نفهمد. ان هذه الاصول الاربعه مأخوذون فی موضوعها الشک فی الحکم ایضا. نمیدانم، تمام این مجاری اینها از نمیدانم شروع می‌شود، شک دارم شروع می‌شود، جاهل هستم شروع می‌شود. فهمید که جاهل هستم ولی یقین سابق دارم، ولی الان جاهلم به مثلا وجوب نماز جمعه در عصر غیبت، در عصر غیبت الان جهل دارم. میگه یقین سابق ملحوظ داری؟ استصحاب. یقین سابق ملحوظ نداری؟ یا شک در تکلیف است، یا شک در مکلف بوده است، دیگه مطالبی که خواهد آمد. لذا تمام اینها ان نهازه الاصول الاربعه مأخوذون فی موضوعها الشک فی الحکم، یعنی حکم واقعی ای زن. مطلب بعدی که ایشون میفرماد در الموجز هم تقدیم مطلب کردیم، آیا حصر اصول عملیه عامه در این 4 تا مورد آیا حصریست عقلی یا استقرایی؟ به این اصول عملیه عامه، به اصل عملی جاری هم میگیم، جاری یعنی جاریات، جاریات. آیا حصر جاریات در این 4 مورد، جاریات یعنی جاریات عامه، در این چهار تا مورد عقلی است یا استقرایی؟ اگر عقلی باشد دیگه مورد دیگه رو نمیشه بهش اضافه کرد. استقرایی باشد بر اساس تتبع به وجود آمده، امکان پنجامی وجود دارد. مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه میفرماید استقرایی است. استقرایی است. دلیلی که ایشون در کتاب آورده اینه، میفرماید به این دلیل که ما میتونیم در بعض از ابواب فقهی اصل عملی خاص هم داشته باشیم. رضا این هست اصل استقرایی است، اصل عقلی نیست. اگر اصل عقلی بود نباید دیگه مثلا یه جاریه دیگه در بعضی از ابواب فقهی ما میداشتیم. لذا این نشون میدهد که این هست استقرایی است. من عبارت رو بخونم تو چند نکته هست. ثم اعلم ان الحصر فی حاذه، این حاذه یعنی همین اصول اربعه ای که جاری بودن در جمعی ابواب فقه. ثم اعلم ان الحصر فی حاذه الاصول الاربعه حصر استقرایی. چرا؟ این تحلیل رو دقت کنید، این تحلیل رو. لانها هی التی وجدوا، چون این اصول اربعه عامه اینا اون اصولی بودن که وجد و اصولی ها انها تجری فی جمعی ابواب الفقه. لذا وقتی رفتن گشتن تجری فی جمعی ابواب الفقه، یعنی رفتن تدبر کردن پیدا کردن این چهار تا، ولی منحصره در اینا نیست. لذا یمکن فرض اصول اخرى غیر این اصول اربعه ولو فی ابواب خاصه من الفقه. یعنی می شود اصل خدمت شما عرض شود که عملی خاصی در بعضی از ابواب داشت، لذا این حصر می شود حصر استقرایی. و بالفعل آیا داری مثلا؟ حالا شما اینجا فرمودید و لذا یمکن فرض اصول اخرى، ولی آیا بالفعل داریم اصول دیگری که خاص باشن؟ میگه بله بالفعل داریم. و بالفعل هناکه جملتون من الاصول فی الموارد الخاصه که یرجع الیها الشاک فی الحکم، مثل اصالت طهاره الجاریت فی مورد شک فی طهاره فی شبهت الحکمیه و فی شبهت الموضوعیه. مثل اصالت و طهارتی که هم در شبهه حکمیه جاری می شود هم در شبهه موضوعیه جاری می شود، به جهت شبهه حکمیهش مثل این چهار تا اصل عملی است که در شبهه حکمیه جاری می شود. خدمت شما عرض شود که ببینید من این بحث رو در الموجزم تقدیم محضر کردم. یه بحثی است که هم در رسائل خواهید دید هم در کفایه خواهید دید. اونم این استش که آیون معمولا این دو تا سوال رو دارن، آیا حصر جاریات استقرایی است یا عقلی؟ آیا حصر مجاری استقرایی است یا عقلی؟ و معمولا برخورد علمای اصول با این دوتا جمله اینجوریه، معمولا مخالف دارد چه از قدما چه از متأخرین و معاصرین. معمولا مثل خود شیخ انصاری نظرش بر اینه، مثل صاحب کفایه نظرش بر اینه، میگن حصر جاریات استقرایی است. چرا؟ ببینید چی میگن اونا. الان ببینید نحوه که مرحوم مظفر ورود پیدا کرد تو چرا، ببینید اصلا با این بیان سازگاری دارن. چرا استقرایی؟ میگن به خاطر این که ما رفتیم گشتیم دیدیم در فقه آیون یا براءت جاری میکنن یا تأخیر مثلا جاری میکنن یا مثلا احتیاط جاری میکنن یا استصحاب جاری میکنن، لعل آنکه یه مورد دیگه پیدا بشود که تو همین موارد جریان پیدا کنن. البته تا الان پیدا نشده ولی امکانش هست. بگید پیدا نشده. این تعبیری بگید، این تعبیری که میگن البته تا الان پیدا نشده ولی امکانش هست، خب این تعبیر با این فرمان شد مرموم مظفر ظاهرش ناسازگاره. اینا نظرشون این بود. وقتی سوال روی اصول اربعه عامه میچرخه، دیگه شما تو جواب نیا بگو بله ما یه سری اصول عملی خاصم داریم، نه تنها امکان فرضشه بلکه بالفعل هم داریم. این دیگه چجور جواب دادن به این سواله؟ ما سوالمون این بوده که آیا این اصول عملی عامه حصرشون عقلیست یا استقرایی؟ شما بگید استقرایی. چرا استقرایی؟ چون اصل عملی خواستم داریم. این دیگه چجور جواب دادن؟ این سطح جواب دادن من رو مزفر شد قد کرد لزمان الله تعالی. ولی نوع آقایون این سطحی جواب نمیدن. نوع آقایون میگن میشود که اصل عملی عامی هم داشت، البته تا الان نه کسی ادعاشو نکرده، ولی ممکنه یه نفر ادعا کند و به دست بیاره. همین آیون بسیارشون وقتی میرسن به این سوال آیا حصل مجاری استقرایی یا عقلی، میگن عقلی است. مجاری یعنی محل جریان جاریات. جاریات خود این اصول عملی هست، مجاری اوناییست که می نویسیم در علم جزم نوشته میشون هم دارن، یا شک ما حالت سابقه یقینیه ملحوظه دارد یا نداره. میگن عقلیست به خاطر اینکه دائر مدار بین نفی و اثبات هست. نفی و اثبات. حالا با اون بیانی که شیخ انصاری داشت، آیت الله عظمی سبحانی هم نقل کرد، تو المجاز عرض کردیم شیخ انصاری سه تا مجرا در فرائد میگه، دو تاشا همون صفحه اول و دوم شروع رسائلتون میخونید، یکیش هم در باب براءت خواهید خوند دقت کنید در اول باب براءت. شیخ انصاری سه تا مجرا میگه، یکیش آیت الله عظمی سبحانی در المجاز میگفت شک یا حالت سابقه ملحوظه دارد یا ندارد. اگر دارد مجرای استصحاب است، اگر ندارد یا شک در اصل تکلیف است یا شک در اصل تکلیف نیست. همش نفی و اثبات. اگر شک در اصل تکلیف باشد برآمد، شک در اصل تکلیف نیست، یا احتیاط امکان دارد یا احتیاط امکان ندارد. نفی است. اگر احتیاط امکان داشته باشد احتیاط، احتیاط امکان نداشته باشد تخفیف. و بین نفی است. با این مجاری، بین هم که مجاری، یعنی محل جریان و اصول عملیه. اینو میگن عقلی است. البته من اونجا به رفقا در درس عرض کردم روی این شما کار کنید. این نظری که شما در رسائل میبینید بعدا در کفایت خواهید دید. آیا معنا دارد که کسی بگه حصر جاریات استقرایی است ولی حصر مجاری عقلی است؟ آیا معنا دارد کمان که گفتم؟ یا اینکه مثلا این اصلا بی‌معناست؟ نمیشه حصر مجاری عقلی باشد ولی جاریات رو بشود بهش اضافه کرد؟ اینو دیگه به عنوان تحقیق اونجا دادیم، اینجا به همین نحوه، چون مرحوم مظفر راجع به اینا اصلا صحبتی در کتاب ندارد، اینا همه اضافاتیست که ما تقدیم محضر کردیم. ولی منظور از این بیان آن بود که این نحوه بیانی که مرحوم مظفر نوشت، نوشت ثم اعلم ان الحصر فی این چهار تا اصل اربعه عامه حصر استقرائیون، با این تحلیل این یه مقدار نامعنوس است بین اصولی ها که تو تحلیلش بگیم بله استقرائی است. چرا استقرائی است؟ چی استقرائی است؟ این اصول عامه اربعه. بعد بگیم چرا این استقرائی است؟ بگید چون میشود یمکن فرض اصول اخرى غیرها ولو فی ابواب خاصه من الفقه. ربط بدید بین مثلا اصول عملیه خاصه و اصول عملیه عامه. این سبک نوشتاری رایجی نیست، لذا شاید اصلا کسی به این عبارت اشکال کند. دقت کردید؟ اشکال کند و بگه شما خوب از عهده این عبارت بر نیامدید مثلا. حالا قابل تحمل. خب سوال بعدی این استش که چرا چهار تا اصل شد؟ دستای آسانیه. چرا 4 تا اصل شد؟ میگه خب به خاطر اینکه بر اساس اون اقسام و حالات شکی که ما داریم، یعنی به خاطر اون موارد شک، اون حالات شک. و الان تو این بیانی که از شیخ انصاری نوشتیم، حالا بیان مرحوم مظفر چون تبعیت کرده از استادش ناینی یه چیز دیگه است، ولی من اینی که اینجا نوشتم چون شما از همینجا ذهنتون بود نوشتم، نخواستم دست رو تجربه دارم. خب الان تو اینجا یا شک این گونه است که حالت سابقه ملموسه دارد یا ندارد، خب بر اساس این حالا سبب شده که اصول عملی متعدد بشه، یه دونه نشه. لذا بر اساس حالات شک، که حالات شک اون منشأ و سبب پدید آمدن این اصول مختلفه، چون گفتیم این اصول عملیه اصولی هستن که موضوعش شک است، بر اساس اینکه اون شک چه نوع شکی باشد، به چه نحوی از شک باشه، خب اصول عملیه میشود متعدد. و انما تعددت هذه الاصول الاربعه لتعدد مجاریها. مجاری دیگه یعنی چی؟ این موارده ها، مجاری یعنی موارد این اصول، مواردی که تختلف، و این موارد به اختلاف حالات شک، یعنی خود منشأ اختلاف مجاری هم بر اساس اختلاف شکوک است، حالات شک است. از لکل اصل، چون برای هر اصلی از این اصول اربعه حالتون من شک است. اونا به بیان، مثلا به یک بیان شیخ انصاری، هر کدوم یه حالتی از شک دارن، یا شک در اصل تکلیف است، یا شک در اصل تکلیف نیست، یا احتیاط ممکن است، یا احتیاط ممکن نیست. این یه نوع حالت از شک است. از لکل اصل من هذه الاصول الاربعه حالتون من شک که هیه مجراه، که اون حالت من شک مجرای اون کل اصل است. علی وجه که لا یجری فیها، جاری نمی شود در اون حالت من شک غیر او، غیر اون کل اصل من باق الاصول. دیگه اگر اینجا حالت سابقه یقینیه ملحوظه دارد، اینجا استصحاب جاری می شود، دیگه بقیه جاری نمی شود. اگر ندارد دیگه استصحاب جاری نمی شود، یا شک در اصل تکلیف، یا شک در اصل تکلیف، اگه شک در اصل تکلیف یکی براعت جاری می شود، دیگه اونا جاری نمی شود. این عبارت داره این رو بفهمد. علا وجه که لا یجری فیها، در اون حالت من شک غیر او، غیر اون کل اصل من باقی الاصول. رفقای عزیزم نسبت به این عبارت تأمل میکنن. شما در الموجز، چون دیگه الموجز رو خوندید، هی میتونیم آدرس بدیم که شب برید ببینید. شما در الموجز یه بحثی آخر استصحاب داشتید، وقتی استصحاب تمام شد صفحه، حالا به کتابای ما 218، یه بحثی اونجا داشتید آخر استصحاب، از تنبیه الخامس که عرض کردیم، اینو مرحوم، اینو از تایت لازم سبحانی از کفایه گرفتن دیگه، در طب ناکتاب و حالا ترتیب کفایه. البته اونجا عرض کردیم ترتیب کفایه، تنبیه خامس و رابش با هم جا به جاست، یه اشکالی بود که اونجا با آقای سبحانی کرد، باش کار نداریم. از تنبیه الخامس تقدم الاستصحاب على سائر الاصول، رابطه بین استصحاب با سائر اصول. خب این تیتر و این مباحث کی پدید میاد؟ ظاهرا باید جایی پدید بیاد که اگر تعارض بشود بین استصحاب مثلا با براءت، بین استصحاب با تأخیر، بین استصحاب با احتیاط، ما بگیم کدوم مقدم است. بحث همینه که تقدم الاستصحاب علی سایر الاصول تقدم دارد به چه نحوی از تقدم، که اونجا میخونیم مثلا ورود از حکومت است، چه و چه تفصیل باید بدیم، ندیم انظار مختلفی بحث بیاد، با اوناش کار نداریم، با این اصل بحث تقدم کار داریم. تقدم متفرع و تعارضه. اما خودتون یعنی چی؟ این همونجوری که اونجا واسه تک تک اینها مثال زدن در درس موجوده است، یعنی اون که یه موردی داریم که هم میشود استصحاب درش جاری بشود هم براءت، که میگیم کدومو جاری کنیم؟ وگرنه اگر نش جاری بشود چه معنا دارد که بگیم که آیا استصحاب تقدم دارد در براءت یا ندارد؟ وقت این باید حرف مرحوم مظفر چجوری جاری درست میشه؟ نوشت علاوچهی که لا یجری فیها غیر و من باقی الاصول. آیا کلام آیت الله عظم سبحانی نادرست بود؟ خب این کلام آیت سبحانی که فقط نیست، بسیاری از عواظم من جمله خود مرحوم مظفر هم دارد، صاحب کفایه دیگران. خب اگر اون درست بود آیا این غلطه؟ یا اینکه هر دوتاش درسته، منتها باید درسهای دقیق بنده رو در اونجا یه دور یا گوش بدید یا مرور بفرمایید ببینید ورود بنده به اون بحث چی بوده. اصلا اونجا از شیخون الاستاد مرحوم آیت الله اعتمادی رضوان الله تعالی علیه عرض کردم که حقیقت این بحث چیه؟ آیا اصلا تعارض در اینجا قابلیت دارد یا ندارد؟ به چه نحویست؟ دیگه چون الحمدلله همه در صوت موجود است، رجوع میدیم اعتمادن اکتفاءن به اون چه که در صوت در الموجز اول اون بحث گفتیم، اون رو گوش کنید تا ببینید این عبارت مرحوم مظفرم سر جای خودش عبارتیست درست و هیچ تنافی با اون حرف ندارد، منتها با اون چیزایی که من از خارج به الموجز اضافه کردم. خب مطلب بعد آن است که شما فرمودید حالات شرک سبب می شود که مجاری موارد اصول عملی مختلف شود. حالا میشه این مجاری و موارد رو به ما بگید ما از کجا باید بشناسیم؟ مثلا از کجا شما فهمیدید که باید بگید شک یا حالت سابقه ملحوظه دارد یا ندارد؟ شما چجوری فرمودید اینجوری شروع کنید بگید یا حالت سابقه ملحوظه دارد یا ندارد؟ این دیگه چه شروعیه؟ فکر مثلا حالا با این بیان از شیخ انصاری که آیت الله عظم سبحانی هم نفهمید، از کجا فهمید؟ بیاد کجا ندارد؟ جیب که در هم از عدله به دست آوردیم، میریم لسان عدله رو میبینیم. خب وقتی لسان عدله استصحاب رو میبینیم، امام فرمود به زراره این بنده خدا که ازش سوال شما راجبش از من سوال کردی، گفتی این رجالی که مثلا در گوشش اینا تکون میدیم و اینها، خب این آیا یقین سابق داشته؟ داشته. حضرت فرمود پس لا تنگوزه یقین نداشته یا لا ینگوز، چه اونجا از کردم نسخش متفاوته، لا ینگوز لا تنگوز. خب لسان عدله میفهمیم که باید چجوری مجاری رو بیان بکنیم. حالا یا این عدله شرعی است، رفع اما لا یعلمون، آنچه که نمیدانید، آنچه که نمیدانید. خب این رفع ما لا یعلمون اگر باید با عدل استصحاب جمع بشه، باید یه جوری جمع بشه که هم اون جاری پیدا کنه هم اون جاری پیدا کنه. پس این باید جایی باشه که حالت سابقه ملحوظه نداره، اگر نه استصحاب جاری میشه. از لسان عدل شرعیه من اضافه میکنم، بعید نیست بگیم عقلیه. ظاهر عبارت مرحوم مظفر این است که بی تمایل به این نیست که بگه لسان مثلا ادله شرعیه، چون تصریح هم نداره، ولی بی تمایل ظاهر عبارتش نیست. ولی لازمه شرعیه یا عقلیه از اون لسان ادله میفهمیم که این مجاری رو باید چجوری تنظیم کنیم. اون وقت تو این فهم از لسان آیون با هم دیگه اختلاف کردن، لذا به تبع اختلافشون این سبک‌های مجاری که عنوان کردن مختلف بیان کردن، تا اونجایی که مثل شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در یک کتاب سه نوع مجرا بیان می‌کنه در اصل، و اونجا انشالله به شما عرض خواهم کرد که خودش قاعدتاً معتقد شده که مجاری قبلیش دوچار اشکال است، یعنی دوچار اشکال است که تصدیق کرده دیگه، اگر بخواد اینجوری بیان کنه دوچار اشکال است، لذا اول براءت از این بیان هم مثلا دست برداشته نحوه دیگه ای رو بیان کرده. مرحوم مظفر میگه من خودم رو معطل این که آیون این مجاری رو چجوری بیان کردن نمی کنم، اکتفا می کنم به اون چیزی که استادم ناینی فرموده. ملاحظه فرمید غیرم انهوم ما یجب علمهو ان مجاری هذه الاصول لا تعرف، این غیرت ربطش با عبارت قبل چیه؟ طور قبل فرمود این اصول متعدد میشن به خاطر تعدد مجاری. تعدد مجاری زیر سر اختلاف حالات شک است. حالا شما ازش سوال میکنی این مجاری رو میشه به ما بگی چجوری باید بفهمیم؟ از کجا باید این مجاری رو بفهمیم؟ که اون وقت اصول متعدده رو بفهمیم. میگه غیر انه مما یجب علمه ان مجاری هذه الاصول لا تعرف کما لا یعرف ان مجرا هذه الحاله. این با توجه به منشأشه، منشأ مجرا حالت بود. میگه خود این که خدمت شما عرض شود که این حالت رو الان باید جریان بدیم، خود اینم از لسان ادله فهمیده میشود. کما لا یعرف ان مجرا هذه الحاله و مجرا هذا الاس مثلا الا من طریق ادله جریان هذه الاصول. باید بریم لسان شناس بشیم، از لسان بتونیم بفهمیم که باید چجوری این مجاری رو بیان کنیم، به چه نحوهی بیان کنیم. الا من طریق ادله جریان هذه الاصول. این که عرض کردم ظهور عبارت در شرعیه به خاطر اینکه معمولا کلمه ادله رو در مورد ادله شرعیه به کار میبرن، گرچه حالا شاید انحصاری هم نداشته و ایشون مثلا مد نظرش ادله عقلی هم بوده، قبه قاب بلا بیان و اینها بوده. الا من طریق ادله جریان حاصل اصول و من طریق اعتبار ادله جریان حاصل اصول و فی بعضها اختلافون به اختلاف الاقوال فیها و قد ذکر مشایخ الاصول على سبیل الفهرست فی مجاریها وجوها مختلفتن که لا یخلو بعضها من نقدن و ملاحظاتن. شما انشالله در رسال خواهید دید، ببینید اونجا محشرین با شیخ انصاری چه کردن، دقت کردی پس و پیش اشکال کردن. لا یخلو بعضها من نقدن و ملاحظاتن و احسنها فی ما یبدو، اونجوری که فی ما یظهر به نظر ما میاد، ما افاده شیخنا ناینی قدس سره در فواید الاصول جلد یک و جلد سه صفحه چهار، فواید الاصول جلد سه صفحه چهار. و خلاصت او ان شک علا نحوه، شک به دو نحوه است. یک، ببینید این تیکش تقریبا مشابه همون شیخ انصاری است. ان تکون للمشکوک حالتون سابقتون، حالت سابقه دارد. صرف وجود حالت سابقه کفایت نمی کند برای استثناء. در الموجز عرض کردیم خود ناینی هم همینجا بعد از این عبارتی که تو استثناء دارد تصریح می کند صرف وجود حالت سابقه این مجوز برای جریان استثناء نیست، بلکه باید حالت سابقه موجود باشد، حالت سابقه متعین موجود باشد و ملحوظه باشد، معتبره باشد. یعنی چی ملحوظه و معتبره باشد؟ انشالله تعالی در مباحثی که پیش رو داریم، یه بحثی که خواهیم خون اقوال در استثناء است. اقوال در استثناء صفحه 616 دقت کردید؟ توی هر موجز عرض کردیم به اونجا برسیم، عرض کنیم در استثناء 50 خورده قول وجود داره از عدم حجیت مطلقا تا حجیت مطلقا و این وسط تا دلتون بخواد تفصیل. خود مرحوم مظفر تو صفحه 612 تعدادی از اینها رو برای ما نقل خواهد کرد. الاقوال فی الاستصحاب القول به حجیت مطلقا، قول به عدم حجیت مطلقا، الثالث تفصیل، الرابع تفصیل، الثالث تفصیل، الثالث تفصیل، صامت تفصیل، تاس تفصیل، عاشر تفصیل، حادی عشر، همینجور شما بگیرید. خب اینا کجا پدید اومده این قولا؟ که این استصحاب چی داشته که 50 خورده؟ همین لسان شناسی، همین استصحابات. تمام اختلافات بین آقایون این است که از این ادله ما چی بفهمیم. مثلا از اون صحیحه زراره اولا چی بفهمیم؟ از زراره ثانیه چی بفهمیم؟ زراره ثالثه چی بفهمیم؟ از اون مکاتبه چی بفهمیم؟ از اون ادله دیگه که در استصحاب مطرح شده چی بفهمیم؟ اون وقت حالا جمع بین اینا رو چی بفهمیم؟ لذا این تعداد اختلاف در حجیت استصحاب پیش آمد. خب حالا با این نکته ببینید، اگر کسی رفت از اون خدمت شما عرض شود که ادله حجیت استصحاب، از اون ادله فهمید که مثلا استصحاب مثلا عرض میکنن واسه شک در مقتضی است، یا بالعکس واسه شک در مقتضی نیست. شک در مقتضی است، یکی بسه بسه شک در مقتضی نیست، کما که این دوتا قولم وجود دارد بین اقوام. خب اون وقت حالا با توجه به این قولی که در حجیت استصحاب قبول کرده، خب ما باید حالت سابقه هم که وجود دارد متناسب با همه قولش باشه، قولی که برگرفته شده از روایات باب استصحاب است. اون وقت به خاطر همین گفتن حالت سابقه ملموسه. اگر کسی گفت استصحاب برای شک در مقتضی است و حال آنکه مثلا حالت سابقه ای که این داره نسبت به مانعه، خب حالت سابقه وجود داره، ولی حالت سابقه ای که به این اجازه استصحاب بده طبق قولی که فهمیده است ادله استصحاب نیست. لذا این ملحوظ و معتبره، یعنی بر اساس قولی که مجتهد نسبت به حجیت استصحاب قبول کرده، یقین سابق باید نسبت به همون قولش اتخاذ بشود. بهش میگن ملحوظ و معتبره، که انشاءالله تعالی کمان که در الموجز هم همین کار کردم، در صورت هم موجوده، وقتی رسیدم به روایات باب استصحاب خدا توفیق داد، اونجا به بعضی از این تفسیرها اشاره میکنم که مثلا از کجای روایت بوده که این رو فهمیدن. اون وقت این ملحوظ و معتبره انشاءالله تعالی بهتر روشن خواهد شد، اگر الان ابهامی وجود داشته باشه. ان تکون للمشکوکه حالتون سابقتون و قد لاحظها الشارع. این ها که می نویسن لاحظها الشارع، به خاطر این است که از یه زمانی به بعد، حالا انشاءالله توی تاریخچه استصحاب تقدیم محضر خواهد شد، از یه زمانی به بعد دیگه آیون فرمودن تنها دلیل حجیت استصحاب اخباره. لذاست که مرحوم مظفر نویسه و قد لاحظها الشارع، و ناینی هم نویسه قد لاحظها الشارع. ان تکون للمشکوک قد لاحظها الشارع تو کجا؟ تو اون ادله‌ای که با اون ادله برای ما استصحاب حجت کرده. ان تکون للمشکوکه حالتون سابقتون و قد لاحظها الشارع. لاحظه یعنی چی؟ یعنی ای قد اعتبرها، اونو معتبر دانسته. و هازا هو مجرى الاستصحاب. دو، الا تکون له حالتون سابقتون. خب من یادم تو الموجز، تو همون بحثی که بالا عرض کردم گوش کنید، همین رو مطرح میکردم، میگفتم اگر استصحاب جاری جایی میشود که حالت سابقه دارد، اون ستای دیگه جایی جاری میشود که حالت سابقه ملوزه ندارد، اصلا این تنبیه خامس جایگاش کجاست؟ این تقدم اصلا یعنی چی؟ خدا میدونه که چقدر نکات گفتیم. وقتی یادش میره حالا بهش میگی اه چی نکاتی بوده، خیلی الان میبینه بلد نیست، ولی اون موقع عرض داده رفته. الا تکون له حالتون سابقتون او کانت، یا این که حالت سابقی باشد، کانت تامه، ولیکن لم یلاحظ هشاره، او شاره لحاظش نکرده باشد حالت سابقه به درد بخور واسه استصحاب، بنابر مبنا و قولی که در حجت استصحاب دارد نیست. و هذه الحالت لا تخلو عن احدى صور الثلاث. الان ببینید خود مرحوم مظفر، ببینید مجاری که داره مینویسه، این مجاری ثنائی، این تقسیم ثنائی هست تقسیم ثنائی نیست، و بعد این سر از این در بیاره که حصر مجازی، حصر مجاری میشه حصر عقلی. ان یکون تکلیف و مجهولا مطلقا. مجهول مطلقا یعنی چی؟ یعنی هیچ گونه علم اجمالی همراهش نباشد، حتی به جنس تکلیف یعنی الزام، حتی به اونم من هیچ گونه علمی نداشته باشم، صرف جهل که ازش تعبیر میکردیم شک نسبت به اصل تکلیف. ان یکون التکلیف مجهولا مطلقا، یعنی چی مجهول مطلق؟ یعنی علم یعلم، هیچ گونه علمی نباشد، هیچ گونه، چه تفصیلی چه اجمالی، حتی به جنسه، به جنس یعنی الزامم نداریم، الزامم نداریم. و هاذه یمجر اصالت البراءه ب ان یکون التکلیف معلوما فی الجمله، یعنی مجهول مطلق نباشد، اگه مجهول مطلق نباشد، مجهول مطلق نباشد یعنی معلوم باشه فی الجمله، امکان احتیاط هم باشد. و هاذه مجرا اصالت الاحتیاط. ببینید دیگه تو اینها، اینا تعبیر به مکلفون به و اینا نکردن، ناینی دیگه، ما که وارد این نمیشیم که چرا ناینی اون مجرای مرحوم شیخ انصاری رو قبول نکرد و خودش مجرای جدیدی داد، دقت کردید؟ ولی سر جای خودش انشاءالله در درس‌های خارج وقتی میخونید وارد این مباحث میشید، میبینید که چرا، چه اشکالی به شیخ انصاری بوده. قاعدتا استاد رسائل باید بگه چه اشکالی به خدمت شما عرض شود که شیخ انصاری بوده که بعد از او بسیاری نظر او رو این برانبر کردن و قبول نکردن. جیم ان یکون التکلیف معلوما کذالک، یعنی فعل جمله، ولا یمکن الاحتیاط، احتیاط ممکن نباشد. و هاذه مجرا قاعده تأخیر، مثل دوران بین مثلا وجوب و حرمت. و قبل الکلام فی کل واحدت من هاذه الاصول، ولی بدانید البته فقط استصحاب در این کتاب است، لابد من بیان امور من باب المقدمه تنویرن للاذهان، ذهنتون تجهیز بشود، ذهنتون روشن بشود. و هی اولیش آن است که شک به دو قسم است، شک ما این اولی در حقیقت، این نکته اولی که ایشون تذکر میده در حقیقت ناظر است به اون چیزی که صفحه قبل فرمود، صفحه قبل فرمود موضوع مقصد رابع، مقصد رابع یعنی مقصد اصول عملیه، شک در حکم است، یه فاضلی ممکنه پیدا بشه بهشون میده، یعنی در مورد حکم واقعی ما هیچ وقت شک خدمت شما عرض شود در موضوعش اخذ نشده. چون چرا؟ نسبت دلیل اشتراطی هم ممکنه شاید در موضوعش اخذ بشه. لذا در حقیقت من اینجور میفهمم که این اولی که ایشون داره تذکر میده ناظر است به همون اولن و ثانیانی که صفحه 599 نوشت، چون اونجا نوشت ان موضوع هاذ المقصد الرابع شک در حکم است، یا نوشت ان هاذ الاصول اربعه ماخوذ فی موضوع الشک. یکی میگه یعنی شک در موضوع حکم واقعی نیست، میگه چرا هست. لذا شک میتونه به دو نحوه باشد، یکی موضوع واقع بشود برای حکم واقعی، مثل کجا؟ مثل تمام همین شکوکی در سلام شما دارید بله چیه؟ ازا شککتر، ازا شککتر، ازا شککتر، ازا شککتر، این در موضوع حکم واقعی شک عرض شده است. خود اینجا، تو اینجا شک شده موضوع، ببینید گوش کنید، تو اینجا شک شده موضوع، میگه مثلا ان شک فی رکعت الاولا والثانیه، مثلا بین رکعت الاولا والثانیه مثلا مبطل للصلاه، یعنی الان یه حکم واقعیه ولی موضوعش کلمه شکه. اذا شککت، اذا شککت مثلا فبن علل اکثر، اینجا خودش کلمه شک موضوع واقع شده، پس میتونه واقع بشه، ولی یه وقتی است که نه اینکه خود کلمه شک موضوع واقع بشه، بلکه شک در حکم واقعی، بهش بگم یه حکم واقعی چیه، میگه نمیدانم، جاهلم بهش، شاکم نسبت بهش، این شک در حکم واقعی است که موضوع اصول عملی است، و ما داریم سر این بحث میکنیم، جایی که شک داشته باشیم در حکم واقعی. این دوتا رو با هم دیگه اشتباه نگید. الاول ان الشک فی الشیء ينقسم به اعتبار الحکم المأخوذ در این شک علی نحوین، یا به اعتبار حکم مأخوذ در اون شیء علی نحوین. یک، ان یکون مأخوذا موضوعا للحکم الواقعی، موضوع باشد برای حکم، یعنی خود کلمه شک موضوع برای حکم واقعی شده باشد. کشک فی عدد رکعات صلات فانه قد یوجب فی بعض الحالات تبدل الحکم الواقعی الی الرکعات المنفصله. مثلا به شما میگه که مثلا بنا رو بذار بر اکثر، بعد از نماز چیکار کن؟ یه رکعت مثلا نماز احتیاط منفصل بخوان. دقت کردید؟ حالا تو بعضی جهاتش مبطل است، تو بعضی جهاتش سجده سهو هم میاد دیگه. حالا فقه که دست نمیدیم، که این هم یکی شویشون که فقه دست نمیده که حالا تمامش شکوک حکمشون چه، احکام شک چیه. دو، ان یکون مأخوذا موضوعا للحکم ظاهری. ها، به این شکی که مأخوذ به عنوان موضوع حکم ظاهری، این شکی در حکم واقعی است. یعنی بهش میگن حکم واقعی چی؟ میگه نمیدونه. ان یکون مأخوذا موضوعا للحکم الظاهری و هذا النحو و المقصود بالبسط في المقام، اما النحو الاول فهو يدخل في مسائل الفقه. دومیش، ما صفحه پیش وقتی ایشون اصالت طهارت رو فرمود اصالت طهارت میتواند در شبهه حکمیه جاری بشود، میشود در شبهه موضوعیه جاری بشود. یعنی چی شبه حکمی؟ یعنی چی شبه موضوعیه؟ که چقدر من در الموجز معطل اینا شدم که اینا رو درس بدم. شما اول براءت در الموجز ملاحظه فرمودید حضرت آیت الله عظما سبحانی تو صفحه 180 اینجوری برای شما نوشت هم اول اصالت البراءت نوشتن: شک تارتن یتعلق بالحکم، یعنی اصل حکم مشکوک است، که شک در این که آیا تدخین حرام است یا حرام نیست، و یوسف ما به شبهت الحکمیه، امی شبهت الحکمیه، و اخرى یتعلق بالموضوع، شک تعلق میره به موضوع، به معنا ان الحکم معلومه، حکم معلومه، ولیکن تعلق شک به مصادیق الموضوع. با این که اول نوشته بود اخرى یتعلق بالموضوع، ولی اینجا نوشت ولیکن تعلق شک به مصادیق الموضوع. یادم میاد اونجا عرض کردم، لذاست که بعضی ها گفتن اسمشو بزنیم شبهه مصداقیه، شبهه مصداقیه. ولی اگر در اصول رائج نشده شبهه مصداقیه در مقابل شبهه حکمیه، به خاطر اون شبهه مصداقیه است که در عام خاص درس دادم تا به استاد خدمتتون، اونجا کلمه شبهه مصداقیه در مقابل شبهه مفهومیه رو داشتیم، لذا تعبیر کردن به شبهه موضوعیه. ولیکن تعلق شک به مصادیق الموضوع مثل مائی که مردد است بین این که خمر است، که اگر خمر باشد حکمشو میدانم حرام است، یا این مثلا خل است که اگر خل باشد میدانم حلال است. ولی این مایه خارجی، این مصداق، این مصداق رو نمیدانم خمر است یا خل است، و یسمى بشبهة الموضوع. حالا اونجا چه کردیم با این عبارت هایی که لازم و سبحانی و چه صفحاتی رو به هم دوختیم کار نداریم، ولی من اونجا عرض کردم رفقا بهترین ملاکی که شبهه حکمیه شبهه موضوع تشخیص داده بشه همانیست که شیخ انصاری فرموده رضوان الله تعالی در رسائل، اونم نه اینجوری قشنگ یه تیتر رو انوان، اون لابلای بحثا، رسائل جلد 2 114-192 عباراتشو در این به چاپ کنگه در الموجز خونده. ببینید مرحوم خدمت شما عرشا شیخ انصاری میگه ملاک و منات شبه حکمی آن است. شبه حکمیه یعنی شبهی که در خدمت شما عرشا حکم کلی پدید آمده، حکم کلی بیانش توسط شارع است، توسط شارع است، لذا شارع باید بفرماید مشخص شود. تو چه قالبی؟ تو قالب نص. قالب نص دلیل. لذا منشأ شبهه حکمیه دائما یا فقدان نص است، چون ندارم چیزی از شارع، نمیدونم حکم و چیست، او باید نص بیان میکنه، یا دارم مبتلا به اجمال است، یا دارم مبتلا به معارض است، تعارض و نسعی مد، من که هر دوتا متکافه این باشد، مرجعی نداشته باشد. اینا منشأ های پدید آمدن شبه حکمی است. ملاک و منات شبه حکمی آن است که شبه حکمی شبهی است که اگر قرار به رفعش باشد، بخواد این شبه رفع بشود، کار فقط به دست شارع است، فقط به دست شارع است. چون منشأ پدید آمدن این شبه خود شارع بود، رفعش هم به دست شارع است. این بهترین ملاک شبه حکمی است. شبه موضوعی چطور؟ شبه موضوعی این سر مصادیق خارج از بیان مولا پدید میاد. آیت الله عظم سبحانی صفحه 192 کتاب ظاهرن، بله تو 192 اونجا این تعبیر رو به کار برد. حالا من بتونم پیدا کنم انشالله. حالا 205ش برام یه مقدار قطعیه. تو 205 نوشت المسألت و رابعه دوران الام بین الاقل و الاکثر فی شبهت الموضوعه ازا شک کفی جزئیت شیء للمعمور به من جهت شبه فی الموضوع الخارجی. کلمه موضوع خارج، میگفتم این خارج متعلقش چیه؟ میگفتم خارج یعنی خارج از بیان مولا. این که این مای خلست و خمرست، این چه ربطی به شاره داره؟ این چه ربطی به بیان شاره داره؟ لذا منشأ این شبهه امریز خارج از کار مولا، لذا رفعش اگر قرار به رفع باشد به دست عرف است، ولو عرف متخصص، ولو عرف متخصص. این ملاک خوب شبهه حکمی و شبهه موضوعی است. اگر اینا رو ندانید اون وقت بسیار دچار مشکل میشید. یکی از آثارش این بود که مثلا آیت الله عظم سبحانی توی بحث براءت صفحه 192 المسئله الثانیه الشبهه الحکمیه التحریمیه لاجمال نص مثال زد به قنا برای شما. تو ذیل شبهه حکمی مثال زد اذا تردد القنا. اونجا چقدر من اینا رو میگفتم برمیگشتم، آیا قناع محرم اونیست که مطلق ترجیح داشته باشد یا ترجیح مطلق؟ گفتم چقدر کسایی که نمیدونن میگن قناع که موضوعه، که باید شبه موضوعه باشه، به خاطر اینکه این قناع محرم چیست اینو با شاره به ما بگه، رفعش به دست شاره است. آیا ترجیح دار یا بدون ترجیح؟ چون رفع این شبه به دست شارع مقدس است، لذا در حقیقت این شبهه است که گرچه ظاهر اولیه سر موضوعه ولی کشیده می شود به حکم، و هر جا که مربوط به حکم باشد، به بیان مولا باشد، رفعش به دست شارع باشد، این می شود شبهه حکمیه. اینا رو خوب بفهمید، برگردید الموجز رو، اینا رو همه رو خوب کنارم قرار. الثانی ان شک فی الشی دیگه انشاءالله تعالی عبارتشمون فردا. استغفر الله.